ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 19 شهریور 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا،
درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از کاهش محدودیت‌های تجاری ایرانیان در امارات متحده عربی خبر داد. در این گزارش آمده است که امارات در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ثبت شرکت و صدور روادید را برای شرکت‌های ایرانی مشمول تحریم‌های ایالات متحده کاهش داده است. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی در دیدار با همتایان اماراتی خود از آنها خواستند تا سازوکارهای جدیدی برای مبادلات مالی و تجاری تعریف کنند. از سوی دیگر فاینانشال تایمز تاکید کرد اگرچه امارات تمایل دارد تجارت با ایران را گسترش دهد، اما همچنان نگرانی‌های جدی در مورد واکنش آمریکا دارد. ارتباط دیپلماتیک امارات متحده عربی با ایران از سال 2019 و در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و حمله به کشتیرانی بین‌المللی به سردی گرایده است. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی جزئیات جدیدی از توافق ایران و آمریکا در مورد آزادسازی 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در کره جنوبی و تبادل زندانیان میان طرفین را فاش کرد. این خبرگزاری به نقل از چند منبع آگاه در این ارتباط گزارش شد که دوحه حداقل 8 دور از مذاکرات با حضور مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در هتل‌های جداگانه را میزبانی کرده. منابع آگاه ذکر شده گفتند جلسات ابتدایی عمدتاً بر موضوع هسته‌ای و نشست‌های بعد بر آزادی زندانیان دو کشور متمرکز بود. رویترز می‌گوید اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود و 6 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایرانی در هفته جاری به بانک‌های قطر منتقل می‌شود، پس از این که 5 زندانی ایرانی آمریکایی در ایران با 5 زندانی ایرانی در آمریکا در دوحه مبادله می‌شوند. رئیس سازمان بازرسی کشور در مورد اجرا نشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از سوی علی خامنه‌ای بر اجرای آن تاکید شده است هشدار داد. به گفته ذبیح الله خداییان تاکنون 52 تن از مقام‌های دولتی به دلیل اجرا نشدن این قانون مؤاخذه شدند. او تاکید کرد 391 مورد از تکالیف دستگاه‌های حکومتی در این باره تاکنون اجرا نشده است. بنابر ارزیابی کارشناسان، مشکلات مختلف اجتماعی سیاسی، افزایش تورم و گرانی و عدم ایجاد اشتغال مناسب در کشور تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری را نزد مردم کمتر کرده است. سران جمهوری اسلامی به دفعات از روند کاهش جمعیت ابراز نگرانی کردند و علی خامنه ای هم بارها تاکید کرده سیاست‌های حکومتی کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 غلط بوده و باید متوقف شود. روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان و مستمر بگیران سازمان تأمین اجتماعی در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش منابع کارگری این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایشان در مقابل اداره تأمین اجتماعی شهرهای کرمانشاه، شوشتر و دسفول تجمع کردند و علیه مقام های دولتی شعار دادند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی بارها تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. در همین مدت کارشناسان درباره بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و خطر ورشکستگی آنها هشدارهایی دادند. و شهبانو فرای پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرد.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در این پیام مهسا ژینا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. اینک فرصتی هست نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. موج تازه اخراج اساتید دانشگاه ها در ایران. در پشت اخراج استادان دانشگاه ها کدام فرد یا نهاد امنیتی قرار دارد؟
این یک تصمیم سیاسی امنیتی که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تصمیم میشه به دسته های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنند.
خبرگزاری رویترز میگوید تهران و واشنگتن در آستانه اجرای کامل توافق مبادله زندانیان هستند. و ویروس کرونا همچنان در جهان قربانی میگیرد. گزارشی خواهید شنید از هشدار تازه سازمان جهانی بهداشت در همین زمینه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه با استناد به گفته‌های چند منبع مطلع از مرحله نهایی آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران و آزادی شماری از زندانیان ایران و آمریکا خبر داد. بر پایه این گزارش 6 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده ایران در اوایل هفته جاری به بانک‌های قطری منتقل می‌شود و سپس طی مراحلی پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد و همین تعداد ایرانی هم که در آمریکا زندانی هستند به ایران باز می‌گردند. پیشتر نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرده بود که اجرای این توافق به گفتگوهای گسترده بر سر توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیانجامد. در همین زمینه دقایقی پیش با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو کردم.
این یک توافق پرهزینه‌ای بوده به دلیل غیر حضوری بودن طرفین از طریق بدوی‌ترین روش‌های مذاکراتی صورت گرفته. همین توافق فعلی که این اواخر هم در قطر ادامه داشته برای مدت‌ها طرف‌های شرکت کننده ایرانی، قطری و آمریکایی در هتل‌های مختلف حضور داشتن. در واقع قطری‌ها بین دو طرف حرف می‌بردن و می‌آوردن. اینجا جمهوری اسلامی امتیازی به دست نیاورده و بیشتر یک جنبه تاکتیکی داره. حتی از محتوای خبری که رویترز هم منتشر کرده مشخص است که این پول صرف خرید مواد غذایی و دارویی خواهد شد. در مجموع علارغم این که به نظر میاد یک دستاوردی هست، یک دستاوردی است که با خساراتی منافع ملی ایران صورت گرفته.
آقای روشندل، در این معامله که دو کشور ایران و آمریکا به گفته رویترز الان در آستانه نهایی شدنش قرار دارند، به نظر شما کدام کشور بیشتر سود کرده و از جنبه‌های تبلیغی اون بهره بیشتری برده؟
جمهوری اسلامی به خصوص الان که در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مهسا در ایران قرار گرفته، به نوعی میخواد این باجدهی رو بکنه. در سایر موارد هم دیدیم با بعضی کشورهای دیگه هم روی خوش نشون داده، روابطی رو خواسته احیا بکنه. از این نظر سعی میکنه این رو یک دستاورد حساب بکنه، ولی در واقع باجدهی است برای سکوت اون کشورها در قبال سرکوبی که در داخل صورت میگیره، که در حال حاضر همه خبرها از مجاری روزنامه نگاری داره میاد و وزارت خارجه آمریکا مثلا در این مورد صحبت صریحی تا به حال نکرده. وزارت خارجه ایران صحبت صریح راجع به محتوای توافق نمیکنه. همه اینا رو که پله هم بذاریم، جنبه تبلیغاتی این قضیه بیشتر از دستاوردش هست. در ایالات متحده دولت آقای بایدن نمیخواد بیشتر از این در این مورد باز بکنه قضیه رو، به خاطر در پیش بودن انتخابات که اگر این قضیه جنبه های منفی داره روی انتخابات اثر نگذاره. بنابراین سعی خواهد کرد روی جنبه های مثبت و انسان دوستانه آزاد شدن 5 نفر آمریکایی که طبیعتاً انتقاد مقابل این هستش که آیا این آزاد شدن زندانی ها شیوه گروگانگیری در ایران رو هم عوض خواهد کرد، که ما میبینیم با قضیه دیپلمات سوئدی که الان مطرح است اون شیوه عوض نخواهد شد. اون چه ایالات متحده از این تبلیغات این قضیه میتونه به دست بیاره در مقابل ایران بیشتر هست، به دلیل اینکه انتقادهای بیشتر رو متوجه ایران میکنه، اینکه این پولها چی کار خواهد شد، آیا گروگانگیریش ادامه خواهد داشت، آیا سرکوب ادامه خواهد داشت. اینا همه انتقادهایی است که به متوجه ایران خواهد بود و این قضیه برای ایران تبلیغات مثبتی نخواهد داشت.
آقای روشندل، در صورت اجرای کامل این توافق، آیا میتونه این توافق بر دیگر مسائل پر اختلاف میان ایران و آمریکا تأثیر بذاره؟ میدونیم که مثلا احیای برجام و برنامه هسته‌ای ایران فقط یکی از ده ها مشکل میان تهران و واشنگتن هست و برخی معتقدند که حتی احیای برجام هم تمام مشکلات میان ایران و آمریکا رو حل نمیکنه.
کاملا درسته. در حال حاضر ابعاد بسیار پیچیده‌ای فعالیت‌های بین‌المللی ایران ایجاد کرده، از جمله مسئله حمایت از جنگ اوکراین و تحویل پهپادها و حمایت‌های دیگری که حالا کم کم داره نشان داده میشه، به خصوص همین هفته اخیر پروازهای مشکوکی که به مناطق جنگی صورت گرفته به ایران انکار میکنه. ولی به هر صورت ما اجلاس عمومی سازمان ملل رو داریم در نیویورک به انجام خواهد شد و در این اجلاس آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور مورد اعتماد آقای خامنه‌ای شرکت خواهد کرد. باید ببینیم که اگر در این اجلاس رئیسی حاضر بشه با مقامات آمریکایی بشینه، ولو به صورت بحث غیر سیاسی، بحثایی که اتاقهای فکر تشکیل میدن و هر دو طرف درش حضور دارن ولی نهایتاً به توافق نوشته منتهی نمیشه، اگر بشینه یک چنین فتح بابی بکنه، اون وقت میشه گفتش که شاید زمینه ایجاد بشه که مشکلات بیشماری که بین ایران و ایالات متحده وجود داره یک دریچه باز میشه. ولی خیلی زود است که ما این رو باور بکنیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه تا این حد وارد جزئیات مذاکراتی بشه. اصلا برجام یک امر مرده ای هستش و نمیتونه کار خاصی رو پیش ببره در چارچوب اون توافق. اگر قرار باشه حتی در مورد اتمی کاری صورت بگیره، باید برجام دیگری نوشته بشه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر توافق نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر
دشت شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در حالی که موج اخراج استادان دانشگاه ها ادامه دارد، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه هاست. همزمان یک عضو مؤتلفه اسلامی هم شمار استادان اخراج شده را حدود 100 تن اعلام کرده و این تعداد را در مقابل آمار کل مدرسان دانشگاه ها رقمی ناچیز عنوان کرده است. ابعاد تعلیق و اخراج استادان چنان گسترده شده که شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر آن را بخشی از پروژه بزرگتر تسویه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خوانده است. در همین زمینه با حسین قاضیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در آمریکا، گفتگو کردم.
ببین، در آغاز که یکی دو نفر این اتفاق براشون افتاد، به نظر می اومد ممکنه که موردی باشه، اما ادامه این روال نشون دهنده اینه که برنامه ای در دست اجرا. اون برنامه احتمالاً اینه که حکومت، همونطور که مبنای حکومتگریشو بر جلب توجه وفاداران به خودش قرار داده و از اونها حمایت میکنه، این الگو رو میخواد در دانشگاه هم به نحو بیشتر و تکمیلتری اجرا کنه. بنابراین اون کسانی که بهش وفاداری نمیفروشن از حمایتش هم برخوردار نخواهند بود. یکی از اون حمایت‌ها حمایت‌های مربوط به منزلت اجتماعی آدم‌هاست که استاد دانشگاه بودن یکی از اون منزلت‌های اجتماعی است که در ایران حکومت‌ها اعطا می‌کنن به آدم‌ها با پذیرششون در دانشگاه به عنوان استاد. بنابراین این حمایت ازشون دریغ می‌کنه و جاش رو میده به اون کسانی که بهش وفاداری می‌فروشن. این سیستم فروش وفاداری از جانب وفاداران به حکومت و فروش حمایت از جانب حکومت به این وفاداران، شیوه حکومتگری ماست که همونطور گفتم در جاهای دیگه اجرا شده. الان با این ادامه روند میشه حتی که در دانشگاه داره اجرا میشه.
آقای قاضیان، به الگوی خاص اشاره کردید. این پرسش الان مطرح هست که واقعا نهاد یا فرد تصمیم گیرنده در خصوص اخراج اساتید یا همین اجرای الگوی خاص به گفته شما مشخصا کیست یا کدوم نهاد و یا سازمان هست؟ مثلا الان یک نماینده مجلس اومده گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج هاست. آیا واقعا میشه مقصر این قضیه رو فقط شخص رئیس جمهوری اسلامی معرفی کرد؟
چیزی که تقریبا مشخصه اینه که چه کسانی مسئول درجه یک این کار نیستن، یعنی دانشگاه ها و سیستم به اصطلاح اداره دانشگاه از یک طرف و وزارت علوم از طرف دیگه که در واقع این کار به اونها مربوطه، اونها در واقع تصمیم گیری در این موضوع نیستن. این تقریبا شاید آشکار باشه، به دلیل اینکه یک تصمیم سیاسی امنیتی است که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تفهیم میشه به دستگاه‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنن. بنابراین وزارت علوم و دانشگاه در واقع ابزار اجرایی این سیاست هستن، اما این سیاست در سطوح بالاتر و توسط مقامات سیاسی امنیتی گرفته میشه. در رأس اونا به نظر من شخص آیت الله خامنه‌ای قرار داره و وزارت اطلاعات و میبینید حتی وزارت کشور وارد این موضوع میشه به صورت آشکار و این نشون میده که اون بُعد سیاسی کماکان حضور داده. بُعد امنیتی هم چون طبیعتاً به صورت پنهان انجام میگیره ما ازش اطلاعی نداریم، ولی همونطوری گفتم اون شیوه حکومتگری در ایران به شیوه رابطه وفاداری و حمایت هست، اگر قرار باشه کار کنه طبیعتاً از بالاترین سطوح اداره کشور و سطوح تصمیم گیری سیاسی و امنیتی کشور صادر میشه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای طبیعتاً بالاترین مرجعش هستند و همونطوری گفتم وزارت علوم دانشگاه ابزار اجراییشه.
آقای قاضیان، میدونیم در استخدام اساتید دانشگاه ها در ایران چندین نهاد و سازمان و تشکیلات وجود داره که اینها تایید بشن و اجازه کار بهشون داده بشه. قراردادهاشون هم تا موقعی که بخواد رسمی بشه یک هفخانی رو بس طی کنه. الان میبینیم بسیاری از همین اساتیدی که الان دارن اخراج میشن روزی از این فیلترینگ سخت استخدامی جمهوری اسلامی عبور کردند. این وضعیت الان چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید، سیستم تقریبا در تمام قسمت‌های کشور در حال اجراست. حتی در مورد نمایندگان مجلس که به اصطلاح قرار منتخب مردم باشند هم برقراره، یعنی نماینده انتخاب شده، رأی گرفته، آمده توی مجلس نماینده شده، ولی باز هم شورای نگهبان میتونه صلاحیتش رو زیر سوال ببره و اون رو از مجلس بیرون کنه. این معنیش اینه که وفاداری اون اشخاص و اندازه وفاداریشون دائما مورد تجدید نظر قرار میگیره و هر لحظه اونا باید وفاداری خودشون رو نشون بدن. در مورد دانشگاه هم با وجود اینکه استادان از مراحل سخت گزینش و آزمایشی بودن میذارن تا به اصطلاح کارشون تمام بشه و رسمی بشن، اما همیشه این شمشیر داموکلس وفاداری بالای سرشون هست. این از یک طرف. از طرف دیگه در نظر بگیر حکومت به میزانی که بسته تر میشه، معنیش اینه که دایره خودی ها که در مرکز این سلسله دوایر قرار داره تنگتر و تنگتر میشه. بنابراین عده‌ای باید از درون این دایره بیرون گذاشته بشن و به حاشیه حکومت یا اساسا به حاشیه کشور رونده بشن علاوه اجتماعی و سیاسی. اونها کسانی هستن که وفاداری نمیورزن. این وفاداری نورزیدن در طول زمان برای اونها ثابت میشه، یعنی ممکنه کسی تمام این مراحل گذرونده باشه، وارد دانشگاه شده باشه، مدت هم کارش ادامه داده باشه، حتی ازش تغییر شده باشه، اما اگر در جاهای علائمی از وفاداری نشون نده که لازمه نشون بده یا مهمتر از اون اقداماتی بکنه که ضد وفاداری دیگران هست یا وفاداری دیگران رو خدشه‌آمیز یا پر زحمت و پر هزینه بکنه، در چنین شرایطی اون آدم ها از اون دایره باید بیرون ریخته بشن. شما نگاه کنید در طول این 40 سال دایره مرکزی سخت اصطلاح قدرت در حکومت دائما تنگتر تنگتر شده و عده‌ای تصفیه شدن و ازش بیرون رانده شدن. هر چقدر این حکومت بسته‌تر میشه این روند شدیدتره و کسانی که قبلا در داخل دایره بودن این بار به بیرون از دایره پرتاب میشن. استادان دانشگاه به نظر من فعلا همین سرنوشت دارن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. با اینکه سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اردیبهشت امسال به طور رسمی از پایان وضعیت اضطراری کووید 19 در جهان خبر دادند، اما مدتی است که آمارهای منتشر شده از افزایش روزافزون مبتلایان به ویروس کرونا حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد که ویروس کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ماهاست که به نظر میرسد ویروس کرونا دست از سر همه ما برداشته، اما به تازگی دانشمندان نسبت به افزایش تست های مثبت روزانه هشدار دادند. هرچند دانشمندان همچنان بر این باورند که در مقایسه با شمار موارد ابتلا در سال گذشته هنوز تعداد مبتلایان بسیار اندک است، اما افزایش موارد بستری زنگ خطری جدی را در سراسر دنیا به صدا درآورده. سویه جدید کرونا حالا در شمار زیادی از کشورهای دنیا شناسایی شده. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن:
کووید اون شرایط بیماریزای خیلی سخت اولیه رو کمتر کرده و ورژن هایی که الان ما باهاش روبرو هستیم، نیاز به بستری، عوارض دائمی و همچنین نیاز به کارهای اورژانسی کمتری رو ما داریم میبینیم، ولی در این حال هنوز هم به عنوان یک اولویت اصلی مطرح هست، چرا که باز هم در سالمندان، کسانی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارن یا در شرایط ویژه‌ای که با بیماری های دیگه همراه باشه میتونه بسیار خطرساز باشه و شاهد اون هم افزایش تعداد مرگ و میر، هرچند خیلی زیاد نیست اما این افزایش رو ما شاهد هستیم. همچنان تعداد زیادی از افراد روزانه مبتلا به این بیماری میشن و درصد کمی هم نیاز به بستری دارن.
در ایران اما مدت ها بود که خبری از آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونا منتشر نمیشد، اما طی یک هفته گذشته وزارت بهداشت ایران پس از مدت ها آمار کرونا را به صورت هفتگی منتشر کرد. آماری که نشان میداد در ایران تنها در یک هفته 782 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این میزان 36 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری اند و 21 نفر هم جان باختند. یک روز پس از انتشار آمار هفتگی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خبر انتشار فراگیری کرونا در کشور را تکذیب کرده و گفته که چیزی به اسم همه‌گیری و پاندمی در کشور وجود ندارد، بلکه وضعیت کنونی به تکگیری و چیزی شبیه به آنفولانزا شبیه است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن:
در ایران با یک تأخیر، افزایش بسیار زیادی از ابتلا به این بیماری رو در کشور شاهد هستیم. بخصوص پزشکانی که در غرب کشور و در شهرهای مرزی با عراق طی هفته‌های اخیر دارن تبابت می‌کنند، گزارش کردند که ما شاهد افزایش بسیار زیادی از بیمارانی با علائم کووید هستیم. در شهرهای دیگه هم به همین ترتیب. اما اون چیزی که در گزارشات دیده نمیشه بیماریابی هست. به این معنا که ما افزایش قابل ملاحظه مبتلایان به کووید رو در ایران شاهد هستیم، چیزی که همه دارن به چشم خودشون می‌بینن و نیازی به تایید مسئولین نیست. اما با توجه به این که تست های کووید برای این افراد صورت نمیگیره و یا تست های کووید در حال حاضر نمیتونن این سویه رو تشخیص بدن، باعث این میشه که در آمار رسمی میزان کم باشه. کووید در ایران وجود داره، افزایش هم بسیار زیاد هست، هرچند که وزیر بهداشت هم میاد میگه ما چیزی دیگه به نام پاندمی نداریم و بیماری فقط تکگیری هست. اصلا اینطوری نیست، بیماری همه‌گیری خودش رو داره، ولی از حالت اورژانس و اورژانس های کشوری کشورها خارج شده به دلیل اینکه بیماری زایی اون مثل قبل نیست.
به تازگی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران هم گفته پاندمی کرونا هنوز تمام نشده و بیش از 20 سویه و زیرسویه مختلف از آن در کشور در گردش است. با این وجود و با وجود هشدارهای تازه در مورد بروز دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اربعین کاروانهای مختلفی را به صورت جمعی راهی کشور عراق کردند که وضعیت بهداشتی این کاروانها مبهم است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن:
سویه جدید خطرات کمتری داره، ولی به معنای اون نیست که ما این رو ندیده بگیریم و دیدیم در شرایط اربعین هم وقتی که اون همه تجمع رو در شرایط ناسالم ما مشاهده کردیم، نتیجهش اون میشه که افزایش بیماری های تنفسی بسیار بالا و همچنین کووید رو ما شاهد هستیم.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا اعلام کرده از آنجا که سویه جدید کرونا نسبت به سویه قبلی آن جهش‌های بیشتری پیدا کرده، بنابراین قادر است اشخاصی را که قبلاً کرونا گرفته یا واکسینه شده اند را نیز بیمار کند. درباره میزان شیوع و چگونگی شیوع سویه جدید ویروس کرونا ابهاماتی وجود دارد، اما آنچه مسلم است اینکه کرونا همچنان در سراسر دنیا از جمله ایران قربانی می‌گیرد. پس مراقب خودتون باشید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که برخی دانشمندان ارزیابی کردند که از پایان آخرین عصر یخبندان به این سو مغز انسان‌ها حدود به اندازه یک لیمو کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای مطرح کرده از جمله نظریه‌های توضیح دهنده این کوچکتر شدن حجم مغز انسان، اون رو ربط داده به مسئله هوش جمعی و ترک شکارگری و آغاز کشاورزی. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
تا مدت‌ها گمان بر این بود که رشد مغز انسان و بزرگتر شدن آن نماد افزایش هوش و به تبع آن سلطه گونه انسانی بر این سیاره باشد. نگاهی به تکامل 2 میلیون ساله انسان نشان از 4 برابر شدن حجم مغز او دارد. اما بنابر شواهدی که شمار آنان در حال افزایش است، این رشد حجم مغز انسان به شکلی غیر قابل انتظار تغییر کرده و به دنبال پایان آخرین عصر یخبندان مغز انسان کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای در این باره به نقل از جرمی دو سیلوا، استاد دیرین انسانشناسی در کالج دارتموت می‌نویسد: بسیاری از مردم بر این تصورند که تکامل مغز انسان امری خطی است، یعنی بزرگ می شود، به یک سطح مشخصی می رسد و سپس رشد آن متوقف می شود. اما آنچه که ما از آن صحبت می کنیم، کوچک شدن مغز نه به اندازه یک لایه نازک نقره‌ای رنگ، بلکه به اندازه حجم یک لیمو است. گروهی از محققان به سرپرستی جرمی دو سیلوا با داده‌های ترکیبی جمع‌آوری شده از نمونه‌های فسیلی و جدید توانستند مشخص کنند که روند کاهش حجم ماده خاکستری رنگ مغز انسان بین 3 تا 5 هزار سال پیش اتفاق افتاده است. بسیاری از انسانشناسان پیش از این تخمین می‌زدند که این تغییر در حجم مغز انسان همزمان بوده است با ظهور کشاورزی و کنار گذاشتن سبک زندگی گردآور شکارگری، یعنی در حدود 10 هزار سال پیش. اما بر اساس تحقیق جرمی دو سیلوا که در نسخه ماه ژوئن ژورنال علمی مرزهای بومشناسی و تکامل منتشر شد، این امر در زمان متأخرتر و همزمان با شکوفایی تمدن‌های باستان در شمال آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی روی داد. بنابر نظریه ارائه شده، جوامع پیچیده و ترکیبی در کاهش حجم مغز نقش داشتند. این جوامع چنان بر پایه همکاری با یکدیگر سازمان یافتند که انسان به آنچه محققان آن را هوش جمعی می‌خوانند متکی شد. در مقاله وال استریت ژورنال آمده است که به باور محققان در هزارهای اخیر نیاز به داشتن مغز بزرگتر برای به خاطر سپردن اطلاعات مربوط به راه‌های پیدا کردن غذا، روابط اجتماعی، محیط پیرامونی و حیوانات شکارچی کمتر شد و توانستیم در خارج از خود و در نزد اعضای دایره اجتماعیمان در شهرها و در گروه‌های دیگر اطلاعات ذخیره کنیم. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت ژورنال گفته است این روند احتمالاً با پیدا شدن کتاب، دستگاه‌های شخصی و اینترنت همچنان ادامه دارد. البته این همه به این معنی نیست که انسان‌های 3000 سال قبل از انسان امروز باهوش‌تر بودند. آنگونه که جرمی دو سیلوا مثال می‌زند، درست مانند رایانه‌ها که قبلاً در یک اتاق جا می‌شدند، اما امروز در جیب من و شما جا می‌گیرند. انسانشناسان به ما میگویند که بزرگتر همیشه به معنی بهتر بودن نیست. مغز 2% حجم توده بدن انسان را تشکیل میدهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مصرف میکند. از این رو داشتن مغز بزرگتر برای بدن ما چالش برانگیز است. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت ژورنال میگوید تکامل به گونه ای عمل میکند که همه چیز مقتصدانه باشد. بافتی که هزینه بالایی دارد اگر برای بقا لازم نباشد رشد نمی کند. شکی نیست که مغز بزرگ بشر برای بقا و موفقیت لازم بوده، اما اگر با مغز کوچکتر کارمان راه می افتد باید مغز کوچکتر داشت.
بله، با پایان گزارش همکارم مهرداد میردامادی به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک مجله خبری تازه با شما همراه خواهیم بود.